بسم الله الرحمن الرحیم. بیان ذلك ان الضد و کذا المثل و کذا المخالف یقال لما له ماهیه و یکون مشارکا لغیره فی الموضوع و لا یستمعان فیه او فی تمام الماهیه او غیر مشارکا به شیء من الوجه. بحث در این داشتیم که وجود با چیزی ضدیت ندارد، مماثلت هم ندارد، بلکه فقط مخالفت دارد. قبل از این که این مدعا رو که در جلسه گذشته طرح کردیم توضیح بدیم، یه مطلبی از گذشته باقی مونده که اونو عرض کنم بعد وارد توضیح بشم. در جلسه گذشته گفتم بین شر و علم اون خصوصا من وجه، این مقداری مبهم بود برای بعضی ها، لازم توضیحش بدم. گاهی شیء در علم اعتبار میکنیم که امری نامطلوب باشه و به همون حس نامطلوبش هم ادراک بشه. در شر شرط میکنیم که نالایق باشه یا نامطلوب باشه. با توجه به این شرطی که در علم یا در شر داریم میتونیم چنین بگیم: گاهی شیء هم شرط هم علمه، مثل این که امری نامطلوب باشه، این هم شرط هم علمه. اما گاهی شیء شر هست علم نیست، مثل این که نالایق باشد ولی نامطلوب نباشد، نالایقه ولی نامطلوب نیست، مثل مثلا جهل، برای کسی که از جهل بدش نمیاد ناراحت نیست. این شر هست چون نالایقه، ولی علم نیست چون نامطلوب نیست، چون نامطلوب نیست. بله، این یک طرف اختلاف. طرف دیگر این است که علم باشد و شر نباشد، که همین مشکل درست کرده بود برای آقایون، که علم باشد و شر نباشد. چون در شر می گفتیم نامطلوب باشد، در علم هم می گفتیم نامطلوب باشد، شر اضافه داشت ولی بالاخره نامطلوب می شد شر. این میخواد علم باشد شر نباشد. توضیح مطلب اینه که ما دو تا فکرت، بعضی ها دو تا فکرت پیدا می کنند، یکی فکرت اولی یکی فکرت ثانوی. یعنی گاهی بر اثر انحرافاتی فکرت ثانوی پیدا میشه. فکرت ثانوی همیشه باید خلاف فکرت اولا باشه. فطرت اولا رو بعضی ها کامل می کنن و طبق همون فطرت اولایی که خدا بهشون داده پیش می رن، که از آنچه که حسن است خوششون میاد و از آنچه که قبیح است بدشون میاد. این فطرت طبیعیه که از ابتدا به انسان داده شده. بعضی ها همین فطرت رو کامل می کنن، بعضی ها این فطرت رو منحرف می کنن در حدی که فطرت ثانیه پیدا می کنن. اینا وقتی فطرت ثانیه پیدا میکنن، از یه چیزای خوششون میاد که واقعا خوب نیست و از یه چیزای بدشون میاد که واقعا خوب هست، چون فطرت عوض شده. این انسان، اگر انسانی اگر فطرت ثانیه پیدا کرد، به لحاظ فطرت ثانیه امری براش نامطلوب نیست، امری براش نامطلوب نیست، بنابراین علم نیست. بله، امری براش مطلوب هست پس علم نیست. همین میخواستم بگم دیگه که علم باشه و شر نباشه. خب امری براش مطلوب نیست پس علم هست، همون اول درست بکنم باشه. امری براش مطلوب نیست ولی علمه، پس علمه. اما نسبت به فطرت اولاست این امر نه نالایق است و نه نامطلوب نسبت به فطرت اولا. پس نسبت به فطرت اولا شر نیست و اصلا شر نیست، ولی نسبت به فطرت ثانیش نامطلوبه، میشه علم. چه فرق میذاریم بین فطرت اولا و فطرت ثانیه؟ ولی اگر به لحاظ یک فطرت بخواد ملاحظه بکنیم، اگر شر، اگر علم تحقق میگیره، شر هم تحقق میگیره، شر هم تحقق میگیره و دیگه مخصم الوجه درست نمیشه، چون بالاخره اگر نامطلوبه همونطور که علمه شر هم هست، چون در شر نامطلوب بودن یکی از قیودیست که محصول شره، نالایق بودن قید دیگره. اگر نامطلوب باشه شر درست میشه، ولی اگر اختلاف در فطرت بذاریم میتونیم درست کنیم که در فطرت اولا نامطلوب نیست، ولی نسبت به فطرت یا نالایق نیست، ولی نسبت به فطرت ثانیه نامطلوب هست. چون نسبت به فطرت ثانیه نامطلوبه پس علم حساب میشه، ولی نسبت به فطرت اولا شر حساب نمیشه، علم هم البته نیست، نسبت به فطرت اولا شر هم نیست. اینجا تفکیک درست کردیم بین شر و علم. علم هست و شر نیست. اونجایی که فی سبیل الله به مشکلی مبتلا میشه، این نامطلوب هست یا نیست؟ این نامطلوب باشه شر هم میشه. خب بالاخره نامطلوب دیگه. اگر مطلوب شه پس علم هم نیست. خب درد و اینا نه، یه وقتی درد نیست، یه وقت درد رو تحمل میکنه، این شخص درد رو تحمل میکنه به خاطر پاداشی که در آینده بهش داده میشه یا به قول شما هدف بالاتر، ولی بالاخره علم براش هست و نامطلوبه، به لحاظ طبعش نامطلوبه. همون که مثال زدم میشه درستش کرد، البته اونم پیش میشه خطره کرد، میشه اونم یه مقدار درش خطره کرد. بگیم به لحاظ فطرت ثانیه اگر علم هست، به لحاظ همون فطرت شردن هست، ولی ما گفتیم به لحاظ اون فطرت کاری نداریم، بگیم سراغ فطرت اولا، به لحاظ فطرت اولا شر نیست، ولی به لحاظ فطرت ثانیه علم هست. بله مثال بزنیم، فرض کنید که شخصیست که از بد و بیرا گفتن خوشش میاد بر حسب فطرت ثانیه، ولی یه جا نشسته که نمیتونه بد بگه، مثلا آبروش در خطره به هر جهتی، خب این بهش فشار میاد، آدمیست معتاد شده به این بدگویی، ولی داره خودشو کنترل میکنه، داره خود مقاومت میکنه، این براش علمه، به لحاظ فطرت ثانیهش علمه که نامطلوبه، اما به لحاظ فطرت اولا علم نیست، نامطلوب نیست، نالایق هم نیست، چون داره خودداری میکنه از بدگویی که طبیعت انسان هم باید این چنین باشه، انسان باید خوددار باشه، به کار طبیعی نپردازه، کار طبیعی رو داره ترک میکنه، برای سخته، به لحاظ فطرت ثانی هم سخته، هم به لحاظ فطرت اولا سخت نیست، خیلی راحت داره کار ترک میشه، نالایق هم نیست. این میشه علم، ولی در این حال شر نیست. علم است به لحاظ فطرت ثانیه، اما شر نیست به لحاظ فطرت اولا. چرا؟ در تعریف فطرت رو نیوردن، ولی بعدا اضافه میکنن. نمت هشتم اشارات مراجعه بکنید که بحث در علم داره، یه جایی هم همین بحث فطرت اولا و ثانیه رو ترک کرده. علایه حال برای بحث دیگه مطرح میکنه، ولی در علم دخالت داره. نه در تعریف ما... نه در تعریف، در تعریف داره ادراک منافی. منافی خب ممکنه منافی با فطرت اولا باشه، ممکنه منافی با فطرت اسلامی باشه. خب منافی با طبع، طبع هم دو قسمه دیگه، طبع ثانی، طبع ثانی داریم، طبع اولا داریم، طبع همون فطرته منافی. یعنی در واقع شخصی که فطرت ثانیه داره اگر یه قبیحی ازش ترک بشه ناراحت نمیشه؟ ناراحت میشه. آیا ناراحتی الان اسمش نیست؟ پس این چیه؟ داخل در چی میشه؟ مسلم اون تعریفی که کردن جامعه بین فطرت اولا و فطرت ثانیه، هر چی که منافی طب باشه، چه طب اول چه طب ثانی، این باعث علم میشه. حالا علمیست که باید باشد یا علمیست که نباید باشد حرف دیگره، ولی بالاخره این آدم داره رنج میبره. تعریف علم با شامل اینم بشه مسلم مراد است. شر به لحاظ فطرت ثانیه هست یه در این مثال ها میشه مناقشه شد با یه لحاظ بسنجیم همونی که اصل میشه. بله اصل هم اگر هر داره به فطرت ثانیه ملاحظ بکنید این علم هست شر هست. اما اگر بخواد تفکیش بندازید به لحاظ فطرت ثانیه علم هست، به لحاظ فطرت اولا شر نیست. مقید کردن این مطلب تفکیش رو فقط در این صورت خواهر شدن، ولی قبوله که اگر ما فطرت ثانیه رو ملاحظه کنیم به لحاظ فطرت ثانیه هم علم هم شر، وقت میشه شر میشود عام، علم میشود خاص، بینشون خاص مطلق میشه. بنابراین این بیان اونجور اگر درست کنیم که اول درست کردن اون خصم عوض درست میشه، ولی اگر اون رو لحاظ نکنیم و خدشه کنیم که جای خدشه هم میتونه داشته باشه، میتونیم بگیم بین علم و شر اون خصم مطلق، شر اعمه و علم خد. البته بین مفهومشون اون خصم عوض نیست، بین مصادیقه، یعنی مصداق یکی بیشتر و مصداق یکی کمتر. خب این مربوطی به جلسه گذشته بود. اون چه که الان میخوام بگیم، ادعا کردیم که وجود با شیء این مضاده ندارد، مماثلت هم ندارد، بلکه فقط مخالفت دارد، و بعد اضافه کردیم که منافات هم ندارد. حالا منافات ندارد بحثیست که بعدا باید مطرح بشه، فعلا اینو فراموش میکنیم، میداریم وقتی که رسید توضیحش بگیم. الان این ستا بحث داریم، یکی این که وجود با شیء این مضاده ندارد، دوم این که با شیء مماثلت ندارد، سوم این که با اشیاء میتواند مخالفت داشته باشد. این مدعای ما بود، الان میخوام توضیحش بدم. توضیحش اینه که این سه تا امر، یعنی مضاد بودن، مماثل بودن یا مخالف بودن، مربوط به ماهیاته و وجود از سنخ ماهیات نیست. نتیجه این میشه پس هیچ کدوم از این سه رو نداره، یعنی نه مزاده دارد، نه مماثلت و نه مخالفت، در حالی که مدعای ما این بود که مخالفت دارد. اما این بیان نشون میده که مخالفت هم نداره. چون گفتیم هر سه اینها از سنخ ماهیت هست، یه مقدمه، و وجود از سنخ ماهیت نیست، مقدمه دوم. وقتی این دوتا رو نتیجه میکنیم، نتیجه میگیریم که پس وجود از هیچ کدوم از این ستا رو نداره، نه مماثلت، نه مزاده، نه مخالفت. در حالی که اصلا ادعای ما اینه که مخالفت داره. ایشون می‌فرماید وجود رو دو جور میشه لحاظ کرد. با یک لحاظ همون تایی که گفتیم هیچ کدوم از این ستا رو نداره، با یک لحاظ دیگه میتونه هر چی رو داشته باشه، قابلیت داره، اما به خاطر وجود مانع مزاده و مماثلت رو نداره، فقط مخالفت داره. اما که در این فصل الان داریم بحث میکنیم که وجود مخالفت دارد و مماثلت و مزاده ندارد، اون لحاظ دومش رو توجه میکنیم و میگیم که هر سه رو میتونه داشته باشه، ولی به خاطر وجود مانع دوتاش رو نداره، یکیش رو داره. توضیح بحث اینه که وجود رو دو جور میشه لحاظ کرد. یکی این که وجود ماهیات باشد، یعنی تحقق ماهیات فی الخارج یا تحقق ماهیات فی الذهن باشد، که وجود این چنین ملاحظه کنیم به عنوان این که کونیست حالا یا کون خارجی یا کون ذهنی. اگر اینطور ملاحظش کردید اساس ماهیت نیست، نمی شود گفت مماثلت دارد، نه مزاده دارد نه مخالفت، اصلا از بحث ما بیرون میره. اما گاهی می شود که ما وجود این چنین ملاحظه کنیم که مفهوم زد مفهوم هاست، بالاخره تو ذهن ما ترسیم میشه و در ذهن ما ازش تصوری به وجود میاد، میشه مفهومی. اینو مثلا انسان میشه مفهومی، وجود هم میشه مفهومی. به این لحاظ ما میتونیم هم براش مزاده درست کنیم، هم مماثلت هم مخالفت، یعنی قابلیت عرصه رو داره. ولی به خاطر وجود مانع که ذکر میکنیم مماثلت و مزاده رو نفی میکنیم و مخالفت باقی میمونه. پس توجه میکنید که لحاظ وجود، وجود اگر به این صورت لحاظ بشه که مفهوم نیست از مفهومات، اضافه ندینش به ماهیت، ندین کون ماهیت است فل خارج یا فزه، اصلا به عنوان این که تحقق دهنده شیئی ملاحظه نشه، به عنوان که یک مفهومی است تحققیست، نه خود تحقق، هم باز واقعیت تحقق رو ملاحظه نکنیم، مفهوم رو ملاحظه کنیم، مثل یکی از مفاهیم دیگر میشود. وقت میتونه مزاده و مماثلت و مخالفت پیدا کنه، ولی وجود مانع مماثلت و مزاده رو نفی میکنه، مخالفت باقی میمونه. این توضیح بیشتری میخواد که چطور مماثلت رو قبول نمیکنه، چطور مزاده رو قبول میکنه و اگر این دو تا رد شدن چطور مخالفت باقی میمونه. این همه توضیح میخواد. که عرض نکردم، فقط همین مقدار بیان کردم که بتونیم این مقداری رو تطبیق بکنیم، بعد بریم سراغ بقیه مباحث. اما این که ما گفتیم مماثلت و مزاده و مخالفت در جایی که ماهیت داشته باشیم، این هم با توضیح داده بشه که توضیحش رو همین الان عرض کنم. دو شیئی که ماهیت دارن یا ماهیت هم دو شیئی که ماهیت هم اگر موضوع واحدی داشتند و نتوانستند در اون موضوع واحد جمع شدند، اگر موضوع داشتند، اشتباه گفتم موضوع واحد، اگر موضوع داشتند تونستن موضوع داشته باشند، سنف عرض بودن، سنف جوهر نبودن، تونستن موضوع داشته باشند و در موضوع واحد جمع نشدند، این دوتا بینشون مزاد است. پس با دو قید دو ماهیت مزاده پیدا میکنن. قید اول این که موضوع داشته باشند، قید دوم این که در موضوع واحد نتوانند جمع شدند. در این صورت با هم تضاد خواهند داشت. اما دو ماهیتی که موضوع ندارند، اینا یا به تمام ذات با هم دیگه شریکند یا با تمام ذات شریک نیستند. اگر به تمام ذات شریک باشن میشن مماثل، اگر به تمام ذات شریک نباشن میشن مخالف. پس توجه کردیم که ما وقتی خواستیم مزاد رو، مماثل رو، مخالف رو تصور بکنیم، رفتیم سراغ ماهیات و گفتیم ماهیات اگر موضوع داشتند و در موضوع جمع نشدند مزاد دارن، اگر موضوع نداشتند اختلاف به تمام، اشتراک به تمام ذات داشتن و مماثلن، اشتراک به تمام ذات نداشتن مخالفن. یعنی مقسم رو ماهیت قرار دادیم. از اول رفتیم ماهیت رو تقسیم کردیم به دو ماهیتی که مزادن یا مماثلن یا مخالفن، و وجود از صنف ماهیت نیست، پس هیچ کدوم از این سه قسم نداره اگر به عنوان تحقق ملاحظه بشه. اما اگر به عنوان ماهیت و مفهومی از مفهومات ملاحظه بشه اشکالی نداره، هر سه رو میتونه داشته باشه از نظر ذات، ولی به خاطر وجود مانع دوتاشو نخواهد داشت. یکیشو حتما، یکیشو داره. اگه خودمون وجود میخواد بحث کنیم، ولی هیچی نداره، هیچ کدوم از این سه تا نداره. ولی این وجودی که تصور کردید بخواد بحث کنید، چرا؟ هم مماثلت میتونه داشته باشه، هم مزاده، هم مخالفت. من چرا دو تاشو عرض کردم؟ به خاطر وجود مانع نداره، نه خودش اقتضا نداشته باشه، اینطور نیست که خودش نتونه داشته باشه، مانع خارجی نمیذاره. که مانع خارجی رو عرض میکنه؟ هرچی میشه ماهیت حسابه، مفهوم ماهیت نیست، بله، ولی خب میشه ملحقش کرد به ماهیت. ماهیت نیست، میشه ملحقش کرد به ماهیت. من گفتم ماهیت بعد عوض کردم حتما، گفتم مفهوم وجود مفهوم من چه بشه ماهیت نیست، فقط مفهومه، ولی ملحق به ماهیت. تو مفهوم غیر ماهوی میاد، بله، چیزی که ماهیت باشه یا ملحق به ماهیت باشه، این سه تا خصوصیت داره یا مصادقه داره. بله، ملحق به ماهیت اینه که ماهیت نباشه ولی بتونیم این به منزل ماهیت حسابش کنیم، یعنی شی حسابش کنیم، مفهوم شی دیگه. وجود رو ما شی نمیگیریم، مسابقه با شیت میگیریم، ولی بقیه رو شی میگیریم. هر چی که شی باشد، حالا چه ماهیت هست چه مفهوم هست، وجود رو وقتی تصور میکنید شیی ازش ما. صفحه 230 بودیم، صفحه 6 بیان ذالک ان نزد و کزل مس و کزل مخالف، هر سه عنوانه. یقال لما له ماهیتون، فقط به ماهیت یا چیزی که ماهیت دارد گفته می شود. خب و یکون چیزی که ماهیت داشته باشد، این شرط اول. شرط دو، این شرط در شرط اول در همه این سه عنوان هست، چه در مزاد، چه در مماثل، چه در مخالف. شرط دومی داریم که این فرق میکنه، برای مزاد شرط دومی داریم، برای مماثل شرط دومی دیگر، برای مخالف شرط دوم غیر از اون دوتای قبلی. و یکون مشارکن لغیرهی فی الموضوع ولا یشتم آنفی، شرط تضاده. و یکون یعنی زمیر یکونه به ما برمیگرده، چیزی که ماهیت دارد و اون چیز مشارکه با غیر است در موضوع، این قید دوم، قید سوم، ولای از تمعان فیه، دوتاییشون در اون موضوع جمع نمیشه. پس اولا ماهیت داره، ثانیا موضوع داره، ثالثا این دوتا در یه موضوع جمع نمیشن، در این حالت بینشون تضاده. او فی تمام الماهیه اطفاست در فی الموضوع، یعنی و یکون او یکون مشارکن لغیرهی فی تمام الماهیه، موضوع نداره، ماهیت داره، موضوع نداره، ولی مشارکت با یک ماهیت دیگر دارد، اون هم فی تمام الماهیت، کاملا با هم مشترکه. این مال مماثله، عنوان مماثل. سوم او غیر مشارکن، غیر او غیر مشارکن، غیر مشارکن اصلا مشارکنه، اصلا مشارکن لغیره، یعنی دارای ماهیت است ولی مشارک نیست به شیء من الوجهین، بشه این من الوشن، یعنی نه مشارک است در موضوع، نه مشارک است در تمام ماهیت. این مال مخالفه. پس شرطی که برای هر سهشون مشترکن داریم اینه که باید دارای ماهیت باشن، شرطی که برای تضاد داریم دوتاست، یکی این که دارای موضوع باشد، دوم این که در موضوع جمع نشود. شرطی که برای مماثل داریم علاوه بر اون شرط مشترک یکی با اونی که در تمام ماهیت مشترک باشن، شرطی که برای مخالف داریم، برای مخالف داریم علاوه بر اون شرط مشترک یکیست با اونی که نه اشتراک در موضوع داشته باشه نه اشتراک در تمام ماهیت. خب این مقدمه اول بود که ان ضد و کزل مثل و کزل مخالف یقال لما له ماهیتون چنینی، این شد مقدمه اول. مقدمه دوم و الوجود لیس به ماهیت اصلا، وجود که اصلا ماهیت نیست. حالا اینو باز توضیح میدیم، بل هو تحقق الماهیه و کونها و کونها، بلکه وجود تحقق ماهیت و کون ماهیته، تحقق ماهیت و کون ماهیت غیر خود ماهیته، خود ماهیت نیست. این مقدمه دوم. نتیجه میگیریم پس وجود مثل ندارد، مخالف ندارد، ضد ندارد، تمام شد، هر سه رو نفی کردیم. اما فاذا اعتبرت تحقق، اگر تحقق رو که همون وجوده به عنوان تحقق الماهیه در نظر نگیرید، به عنوان مفهومی از مفهومات در نظر بگیرید، وضع عوض میشه. فاذا اعتبرت تحقق من حيث انه شيء من الاشیاء و مفهوم من المفهومات، اگه اینجوری ملاحظه کردید به عنوان چه شیء از اشیاء و مفهومی از مفهومات، لا يكون بذلك الاعتبار تحقق ماهیت، به این اعتبار دیگه تحقق ماهیت نمیشه، بلکه یکون هو ماهیتن، بلکه اصلا ماهیت میشه. یعنی شی میشه، ماهیت به معنی شی، شی میشه، مفهوم میشه، یا به تعبیر ایشون ماهیت هم میتونید بشه، یکون ماهیت میشه. وقت به این لحاظ هست که میتواند هم مماثلت داشته باشد، هم مزاده داشته باشد، هم مخالفت، منتها مانع خارجی مماثلت مزاده رو نفی کرده که ناچار فقط میتونه مخالفت داشته باشه. فعل وجود، حالا میخواد همین مطلبی که از خود تفصیل بیشتر بده که وجود دو لحاظ داره. الان لحاظ دومش رو گفت، به لحاظ اولش هم اشاره کرد، گفت ول وجود لیس به ماهیت اصلا، یعنی به لحاظ اول وجود ماهیت نیست، بل هو تحقق ما تحقق الماهیه و کونها. اون لحاظ اول بود، فاذا اعتبرت تحقق. لحاظ دوم بود، این جتار ایشون بیان کرد منطقه با هم خلطش میکرد، یعنی جوری بیان کرد که مشخص نشدن، مگه با دقت مشخص نشدن. این بود که حالا اینه که به همین جهته که میخواد الان دوباره تکرار کنه که این دو اعتبار رو اصلا جدا کنه. در عبارت قبلی این دو اعتبار رو ترک کرد، اصلا جداشون نکرد. حالا میخواد دو مرتبه تکرار کنه که این دو اعتبار اصلا جدا بشن. فعل وجود به لحاظ اول میخواد ملاحظش کنه که تحقق الماهیه باشد، بعد به لحاظ دوم ملاحظه میکنه. فعل وجود من هم صحبه وجودون، به لحاظ این که تحقق است، نه به لحاظ این که شیء از اشیاء، به لحاظ این که وجود اشیاء. به این لحاظ لسه به ماهیتن تا تصور شبب کونه ها زدن اومستن او مخالفن لغیره، حتی مخالفت هم برش نیست، اصلا تصور نمیشه که زد باشد یا مماثل باشد یا مخالف باشه. هیچ کدوم از این عنوانو نداره، به خاطر اینکه ماهیت نیست و این عناوین خاص ماهیتند. اما و من حیث هو مفهوم من المفهومات، از این جهت که وجود مفهومی از مفهومات است، یا تصور فیه ذالک، ذالک یعنی کونه ها زدن او مثلن او مخالفن غیره ها، ذالک به کونه ها برمیگرده با تمام مؤخراتش، با تمام ملحقاتش. هر سه رو میتونه داشته باشه، لکن مانع خارجی اقتضا کرده که لیسا به زدن او مثلن به شیء من المقولات، زد و مثل نباشد. سه خط یا سه خط و مثل رو جا بزنید، بعد دارید بل مخالفون لها، وسط خط نوشته، اینو با سر خط می نوشت، وسط خط نوشته بل مخالفون لها، بل مخالفون لها اصلا اینجاست، لیکن نهو لیسا به زدن او مثل لشیء من المعقولات، بل مخالفون لها اینه المعقولات. سه تا مطلب میگه، یک نفی ضدیت، دو نفی مثلیت، سه اثبات مخالفت. اون دو تا مدعای اول رو که نفی ضدیت و نفی مثلیت باشه بیان میکنه، اما انه لیسا به زدن، بعد یه خط بعد اما انه لیسا به مثل بیان میکنه، آخر سر میگه بل هو مخالفون لها، مخالفون لها رو بیان میکنه، از لامانه من المخالفت آخر. که سه تا مدعا رو دو تا شد، چون هر دو منفی هم کنار هم میاره، دلیلاشون جدا میاره، یکی دیگر رو آخر ذکر میکنه. ترتیب عبارت معلوم باشه که چی داره گفته میشه. پس من حیث هو مفهوم من المفهومات، یا تصور فیه ذالک، یعنی تصور در این وجود ذالک، یعنی کونها زدن او مثلن او مخالفن، اما در این حالی که یا تصور مانع خارجی اقتضا میکنه که لیسا به زدن او مثلن لشه این من مقولات. این دوتا مده هست، این دوتا مده باید اثبات بشه، یکی اینکه لیسا به زدن، یکی اینکه لیسا به مثلن. اما لیسا به زدن رو توجه کنید آسونه، چیزی خیلی مطلبی نداره. زدان دو امر وجودی هست، یه مقدمه، و وجود امر وجودی نیست. وجود امر وجودی نیست، ما قبلا گفتیم نمیتونیم بگیم الوجود موجودون، این اصالت الماهوی داره حرف میزنه، میگه وجود وجودی نیست، وجود موجود نیست، و چون وجود موجود نیست پس تضاد نداره. این طور شد، زدان دو امر وجودی هست و وجود امر وجودی نیست، پس با هیچی تضاد نداره. اما انه لیس به زدن، اما این چه وجود ضد هیچ چیزی نیست، این در اون عبارت فل وجود من حیث هو وجود لیس به ماهیت لیتصور کونها ضدن او مثلن او مخالفن لغیرها، من یادم رفت اینه توضیح بدم، لغیرها متعلق است هم به مخالفن هم به مثلن هم به ضدن، لیتصور کونها ضدن لغیرها، لیتصور کونها مثلن لغیرها، یه تصور کنه ها مخالفن لغیره. این لسوی امن المعقولات هم در اینجا متعلق به هر دوست لسه به ضد لسوی امن المعقولات او مثل لسوی امن المعقولات، اما انه لسه به ضد اما ضد هیچ یک از معقولات نیست. فلان الوجود معتبرون فزد، این مقدمه اول، در هر ضدی وجود معتبره، گفته شده که وجود که ضدان امران وجودیان، در ضد وجود اعتبار میشه، یعنی باید امر وجودی باشه. این مقدمه مقدمه بعدی، بل وجود در سلح وجودان، وجود امر وجودی نیست، دارای وجود نیست، بنابرای قول به اصالت ماهیت که ما طرفدارشیم، پس ضد نیست، ضد هیچ نیست. اما انهو لجتر نصفه، نصف بودن رو میخوام باطل کنم. بله؟ قسمت دوم یعنی چی؟ بله، وجود رو مفهومی از مفهومات ملاحظه میکنیم، اون وقت ضدیت و مثلیت رو میتونه قبول کنه ولی مانع نمیذاره قبول کنه، یعنی به لحاظ ذاتش منی از قبول نداره، به حیث دیگری ممنوع از قبوله، حیثش هم حیث دیگر رو داریم بیان میکنیم، یعنی اون مانعی که نمیذاره وجود ضد باشد یا وجود مثل باشه، اون مانع الان داریم بیان میکنیم. وجود در اعتبار اول به لحاظ ذاتش قبول نمی کرد مزاده و مماثلت و مخالفت رو، اما به اعتبار دوم به لحاظ ذاتش قبول میکنه، مانع خارجی نمیذاره بیان قبول کنه، مانع خارجی رو داریم بیان میکنه، مانع خارجی در قبول ضدیت بیان شد اما در قبول مثلیت. مفهوم وجود؟ نه، وجود به ما این که شیعی از اشیا تصور شده باشه، ولی وجود خارجی باشه لازم نیست مفهوم وجود باشه، بستر مفهوم وجود نداریم، بستر وجود داریم با این لحاظ، یعنی ولی وجود وجود خارجی باشه، ولی من اون رو وجود الماهیه و فرم الماهیه لحاظ نکنم، خودش رو ملاحظه کنم، اسمتش ندم به ماهیت، اضافهش نکنم به ماهیت، همین وجود خارجی رو بهش دوزونش ملاحظه کرد. یکی به عنوان این که تحقق ماهیت است فل خارج یا فزه، یکی به عنوان خودش، کاری به ماهیت ندارم، خودش نگاه میکنم همونطور که به ماهیت میتونم نگاه کنم، بله وقتی نگاهش بکنم مفهوم میشه، ولی مفهومی است که من حکم دادم به خارج نسبتی رو میگم، این وجود در خارج ضد نیست، در ذهنم همینطور، در خارج ضد نیست، در خارج مثل نیست، درسته که به عنوان یه امر تصورش میکنم و تا تصورش کردم مفهوم میشه، ولی این مفهوم رو من حاجی از خارج قرار بودم به خودم خارج بار میکنم، من میگم این موجود، این وجود در خارج ضد نیست، در خارج نصف نیست یا در ذهن فرق میکنه. میخوام عرض کنم که فقط بحث ما مفهوم وجود نیست، واقع وجوده که ما اینجوری تصورش شدیم و اینطوری مفهومی در ذهن ازش پیدا شدیم، ولی نه که خود مفهوم وجود رو بگیم مضاد با چیزی نیست، مفهوم ها همشون با هم دیگه ضدیت دارن، یه جا جمع نمیشن، یعنی ضدیت دارن، یه مغایرت دارن، ولی قابل اجتماع هستند، همه مفاهیم تو ذهن ما جمع میشن با همه اختلافاتی که دارن، ما بحثمون در مفهوم نیست، بحثمون در اون واقع وجوده که اینچنین تصور شده. یه وقت واقع وجود میگیم به عنوان اینکه کون ماهیت اون لحاظ اول بود، یه وقت واقع وجود میگیم به لحاظ اینکه شیء از اشیاء، ولی بس در مفهوم وجود نداریم، بس در خود وجود داریم. چی در این چی نیست؟ همچین در این در ذهن میخواد بفرمود اینی که در ذهن با مفهوم چه فرق میکنه؟ نه، ما ببینید یه وقتی ما وجود رو لحاظ میکنیم خود مفهومش میاد تو ذهن، یه وقت وقتی این که مفهومش میاد تو ذهن، این وجود، این مفهوم به وجود ذهنی موجود میشه، یه وقت ماهیت دیگری رو لحاظ میکنید اون ماهیت به وجود ذهنی موجود میشه. علی حال این وجود ذهنی که مفهوم وجود رو در ذهن موجود کرده یا ماهیتی از ماهیت در ذهن موجود کرده، همین وجود ذهنی هم باز موجود رسی ما هست، یعنی غیر مفهوم وجوده. یعنی خود مفهوم وجود آمد تو ذهن من موجود شد. یه وجود برش داریم که وجود ذهنی باشه، یا یه ماهیتی از ماهیت آمد تو ذهن من موجود شد. نه خود وجود هر چی همین وجود ذهنی هم دو میشه ملاحظه کرد، یه بار به اعتبار این که وجود ماهیت اصل ذهن، یه بار به اعتبار خودش. میخوام عرض کنم که چه وجود خارجی باشه چه وجود ذهنی دو جور لحاظ میشه، و وقتی دو جور لحاظ رو در یک لحاظش این سه عنوان نداره، در یک لحاظش ذات هم میتونه این سه عنوان داشته باشه، ولی واقعا یکی از اون سه عنوان داره دو دیگر نداره. پس موضع بحث روشن باشه که ما مفهوم وجود رو بحث نمی کنیم، ما اون وجودی رو که در خارج تحقق ماهیت به اوست یا در ذهن تحقق ماهیت یا مفهوم به اوست، او رو بحث میکنیم و اون وجود رو میگیم دو جور میشه لحاظ کرد، به یک لحاظ چنین به یک لحاظ چنین. اما انه لیس بمثلین، اینم میخوام اثبات کنیم که وجود مثل نداره. دو تا بیان میتونیم داشته باشیم، یکی این که خود وجود رو ملاحظه کنیم و پیش بریم، یکی این که مثل وجود رو ملاحظه، اگر وجود مثل داشته باشه مثلش رو ملاحظه کنیم. ما خود وجود رو ملاحظه نمی کنیم، در حالی که خیلی راه آسان تریه و زودتر ما رو به نتیجه می رسونه. ما بینیم سراغ مثل وجود. حالا چرا این کار رو می کنیم دوزی می دم انشاءالله، نمی تونیم از راه وجود بریم، ولی اگه از راه وجود میتونیستیم بریم باید میرفتیم که راه مختصر تر بود، حتما باید از طریق مثل بریم. دقت کنید ایشون اینطوری شروع میکنه به استدلال، استدلال ایشون رو میگم، بعد میگم چرا اون طرف رو طرح نکرده بود، چرا از اون راه نرفت. استدلال ایشون این که وجود قائم به شیئه، قائم به ماهیته، چون کون و ماهیته حالت عرض داره برای ماهیت، ماهیتی به وسیله او تحقق پیدا میکنه، پس قیام به ماهیت داره. این در وجود روشنه، بر طبق اصالت ماهیت وجود قیام به ماهیت داره، وجود خودش اصیل نیست که ماهیت قائم به او بشه. اصالت الوجودی میگه ماهیت قائم است به وجود، اصالت ماهوی میگه وجود قائم است به ماهیت، پس وجود قائم به ماهیت. مثل وجود هم قائم به ماهیت، مثل وجود هم قائم به ماهیت. چرا؟ چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان مساویه یا سوا واحد. حکم مثل، حکم این مثل، حکم اون مثل دیگه است، یعنی هر چی که بر اون مثل هم کردید بر اون هم میکنید. در خود وجود که یکی از طرفین تماثل بود هم کردیم که قائم به شیء است، در این مماثلش هم میگیم قائم به شیء. خب پس اینم مماثل شد قائم بشه، از این بعد استدلال شروع میکنیم. تا اینجا فقط خواستیم از وجود به مماثل وجود برسیم و ناچار بودیم این کارو بکنیم، چون استدلال به خود وجود نمیتونستیم پیاده کنیم، چون که بعدا توضیح میدم انشاءالله. ناچار بودیم که اول از وجود بیام سراغ مماثل، همون حکمی که برای وجود داشتیم برای مماثل بیاریم، بعد استدلال شروع کنیم. حالا استدلال اینطور شروع میکنیم که محل این مماثل موجود است، محل این مماثل موجوده، ولی اگه محل مماثل موجود نباشه که این مماثل نمیتونه به او تکیه کنه، مماثل داره به محل تکیه میکنه، محلی که موجود نیست که نمیتونه متکا باشه، پس حتی باید موجود باشه. پس مماثل وجود داره حلول میکنه، قائم است به این محل، یعنی حلول کرده در محل، یا به فرمود قائم به همین محل. یه نریم سراغ حلول، البته حلول هست، منطقه نمیریم سراغ حلول، میگیم قائمه به این محل. خب این محل که موجوده یه وجود هم خودش داره، یه وجود هم خودش داره، اون وجود هم قائمه به محله، در همه جا وجود ها قائم هست. پس مماثل وجود قائم شد به این محل، وجود خود محل هم قائم شد به خود محل، این وجود با این مماثل دوتا مثل همه، پس اجتماع مثل شد تو محل واحد. دقیقا این چی شد؟ مماثل وجود به این محل قیام داشت، خود وجود این محل هم که به خود این محل قیام داشت و فرض اینه که وجود این محل مماثل وجود هم هست، یعنی با اون مماثل مماثله، که هر وجود این مماثله، این که ما فرض کردیم مماثل، مماثل هر وجودی بود. خب این آوردیم که این محل قرار دادیم، خود وجود این محل هم مماثل بود با همین وجود، با همین مماثل وجود. اینم در اینجا جمع شد، دو تا مماثل در یک جمع شدن فی محل واحد، اجتماع مثل شد. این اجتماع مثل محاله. پس ما با اجتماع مماثل وجود با خود وجود در شیء واحد به اجتماع مثل اینی که محاله رسیدیم. معلوم میشه این اجتماع باطله. علت بطلانش چیه؟ علت بطلان اینی که مماثل رو آوردیم. اگر مماثلی نداشتیم این مشکل پیش نمی آمد، یعنی اگر اون چیزی که ما آورده بودیم قائم کرده بودیم به این محل مماثل وجود نبود، اجتماع مثل نمی شد. پس مشکل از این بود که ما مماثل وجود رو درست کردیم و آوردیم، این مماثل وجود به محضور ما رو منتهی کرد. پس خودش محضور داره، چیزی که ما رو منتهی کنه به محضور خودش مبتلا به محضوره. پس مماثل وجود که ما رو منتهی کرد به اجتماع مثل خودش مبتلا به محضور، یعنی باطله. بنابراین مماثلی برای وجود نداره. دقت کردیم این استدلالشونه. اما سوال میشه چرا در خود وجود این مطلب رو نگفتی؟ از اول بگو وجود قائم به غیر است، قائم به محل است و اون محلش هم وجود دارد، این محلش هم وجود دارد. پس دو تا وجود اینجا جمع شد، یکی وجودی که ما قائم کردیم به این محل، یکم وجود خود این محل، خود اجتماع مثل. اینو نمیتونیم بگیم با اون که خیلی راحته، زودترم به نتیجه میرسیم. اگر دو وجود مثل هم باشند، وجود محل با وجودی که ما قائم کردیم به این محل، دوتا مثل هم خواهند بود و اجتماع مثل توی محل واحد خواهد شد. دیگه احتیاج نداری که بریم سراغ مماثل، بعد مماثل با وجود خود همین محل مماثلت بدیم تا بگیم اجتماع مثلن شده. این راه طولانی بود. چرا از اول ما نیومدیم سراغ این که وجودی را در محلی قائم کنیم و بگیم خود اون محل هم وجود دارد، وقتی تو وجود اگر مثل هم نباشن مشکلی نیست، اگر مثل هم باشن اجتماع مثلن میشه. خب این اگه گفتیم میشه خیلی راحت‌تر بود که حتی اجتماع مثلن میشه، پس بگیم تو مثل هم نباشن، خیلی راحت تا آخر میرفتیم. اما مشکل این بود که اگر ما میگفتیم وجودی را قائم کردیم به این محل، دیگه نمیتونستیم بگیم محل وجود دیگر دارد، با همین وجود موجود میشد. محل با همین وجود موجود میشد، دیگه دو تا وجود درست نمیشد. یعنی اگر ما مماثل وجود نمیآوردیم، خود وجود میآوردیم به این محل قائم میکردیم، این محل دیگه به وجود دیگه موجود نمیشد، با همین محل موجود میشد، با همین وجود موجود میشد. پس یه وجود بیشتر تحقق پیدا نمیشد. اصلا نوبت به اجتماعی نمیرسید تا ما بگیم اجتماع مثل اینه. این بود که ما از طریق وجود پیش نرفتیم، مماثل را آوردیم. وقتی این محل با مماثل محقق نمیشد، با وجود محقق میشد. وقتی وجود خودش و مماثل هم با هم جمع میشدن اجتماع مثل درست میشد. مماثل وجود وجود نیست، مماثل وجوده. مماثل وجود بسه وجود نیست، ولی وجود نیست. حکم امثال واحده، ولی این هم که نیستن، که ذاتش یکی نیست. این مماثل وجوده ولی خود وجود نیست. اگر خود وجود باشه بله اجتماع مثل باید درست میشه، میتونیم بگیم که اجتماع مثل درست نمیشه، چون این مماثل هم وجود خود همین ماهیت، وجود خود همین محله. ولی فرض اینه که مماثل غیر وجوده. بالاخره اگر مغایرت با وجود نداشته باشه که مماثل نیست خودشه. مماثل دو چیزه که در تمام ماهیت شریک باشه ولی تعدد باشه، در تعدد باشه. این شما اگه بخواید تعدد درست کنید، ناچار یه فرقی بین مماثل وجود و خود وجود بذارید. حالا ولی فرقش هر چی است، از بیرون یه فرق باید بینشون بذارید. اگه فرق باشید دیگه این عین وجود نیست، یه چیزی نیست مثل باشه. خب باشه برای وجوده، نه باشه برای مماثل وجود. ببینید اگر شما این رو میخواد وجود بگیرید، یعنی بله این تحقق، تحقق خاص وجوده، تحقق خاص وجوده. مماثل وجود اگر بخواهد، اگر بخواهد این تحقق رو داشته باشه، یعنی ذاتش هم این تحقق باشه، او در واقع خود وجوده. اصلا شما دارید به اشاره میکنید به استحاله اجتماع مثله، که استحاله اجتماع مثله به این جهته. چرا اجتماع مثل محاله؟ چون اگر دوتا مثل همان در تمام ماهیت، که دوتا نیستن، یکی هست، اگر فرق دارن که مثلان نیستن، شما حتی محلشون یکی گردید، مثلان میتونن داشت، میتونیم مثلان داشته باشیم به شرطی محلشون دوتا باشه، وقت تعدد درست باشه. اما اگه محل رو یکی کردیم دیگه تعدد درست میشه، تمام ماهیتشون یکیه، محلشون هم یکیه، یعنی عوارض همش یکیه، خب این دیگه دوتا نخواهد بود. اجتماع مثلین از این جهت محال است که به تناقض منتهی میشه، یعنی هم میگید متعددند به خاطر اینکه مثلانند تصمیم میرندید، هم میگید متعدد نیستن چون ماهیتشون که یکیست، محلشون هم که یکی شد. وقتی توی جا جمع میشن تناقض درست میشه، جمع نشن اشکال نداره، چون محلشون مختلفه، با اختلاف محل تعدد درست میشه. اما اگه بخوان توی یه محل جمعشون کنید، ماهیتشون که یکی هم، محلشون هم یکی میشه، تعدد از اون میره. وقتی میگید هم تعدد هست هم تعدد نیست، میشه تناقض. اصلا اجتماع مثلین استحالش به خاطر همینه، چون به تناقض منتهی میشه. چرا تصور گفتیم میشه؟ به شرطی که شما به نحوه دوم لحاظ کنه. شما میگید سراغ ملحاظ اول، ولی چی؟ ماهیت، ماهیت وجود. اگر شما تحقق قرارش بدید بله مثل نداره، اما اگر به عنوان یه شیء ملاحظهش کنید مثل میتونه داشته باشه. اینا همه توضیح داره. اونم شیء، بله اونم شیء، با این شیء در تمام ماهیت باید شریک باشه و الا مماثل نیست. خب و اما انه لیس بمثلن، اما این که وجود مثل نیست به خاطر این است که وجود قائم به محل است نامحاله. سما هو و مثلن له، هر چیزی که مثل وجود باشه او هم یکون فی محل ایضا، مثل خود وجود. چرا مثل خود وجود باید فی محل باشه؟ از حکم الامثال واحدون به ضروره، یعنی مطلب بدیهی است، حکم الامثال واحدون بدیهی است. اگر وجود قائمه مثلش هم باید قائم باشه. این یه مقدمه. مقدمه دوم، و کل محل موجوده، خود محل موجوده، یعنی دارای وجوده، وجود بهش قائم شده، الان مماثل هم داره به او قائم میشه. فیلزم اجتماع المثلین فی محل ما هو مماثل للوجود. فی محل به اضافه بخونید، فی محل ما هو مماثل للوجود، در محل چیزی که مماثل للوجود است خود وجود هم جمع شده. فیلزم در اون محل اجتماع المثلین، بله به یه وجود غیر از مثل وجود، به یه وجودی غیر از مثل وجود. اینا در جواب ایشون گفتن. نه ما میبینه نگفتیم، الان من دارم تکرار میکنم اینو نمیگیم. در جواب ایشون گفتم ماهیت محل موجود است به وجودی غیر از مماثل وجود، نه غیر از وجودی وجود، غیر از مماثل وجود. ولی اگه غیر وجود بود که ما از طرف وجود وارد می شده اسم و مثل درست می کردیم، بعد بگید غیر مماثل وجود. فقط زن اجتماع مثل فی محل ما هوا مماثل رو می بود. خب بل مخالفون لها، عرض کردم عطف است بر لکنه لیس بضد او مثل بشه امر المعقولات. حالا می گیم بل مخالفون لها، بل اضافیش، یعنی بل که مخالف معقولاته. چرا مخالف می تواند باشد؟ دقت کنید، مثل نتوانست باشد، ضد نتوانست باشد، نه به خاطر اینکه ذاتش قبول نکند، بلکه به خاطر وجود مانع. اما مخالف وجود مانع نداره مثل باشد یا ضد باشد. اما درباره مخالف ما مانعی نداریم، ذات که اشکال مانع نبود از اینکه مخالفت رو عنوان مخالفت رو قبول کنه. مانع خارجی هم که در کار نیست، پس می تواند متصف به مخالفت بشود. بل مخالفون لها، دلیل دقت کنید، اسلام آنه من المخالفن من هذه الحیثیه. حاضر الاسی، یعنی این حیثیتی که باعث شد که مماثلت منع شود، یا اون حیثیتی که باعث شد مزاده منع شود، این حیثیت مانعی ایجاد نمی کند تا مخالفت هم منع شود، بلکه مخالفت چون به ذات جایز است و مبتلا به مانع هم نیست، پس وجود به مخالفت متصف می شود. شارحو توجه کنید، مرحوم لاهیجی گفته من هذه الحیثیه، هذه الحیثیه یعنی همین حیثیتی که مربوط است به نفی مماثلت، نرفت سراغ حیثیت نفی مزاده، نگفت هاتین الحیثیته، گفت هذه الحیثیه. شاید به خاطر اینکه متوجه بود که نقص میشه اگه بره سراغ اون، که محسین هم نقص کردند، که همونطور که شما در مزاده گفتید، در مزاده گفتید وجود زد ندارد چون زد امر وجودیست و وجود وجود ندارد، در مخالفت هم همینه بگید، بگید مخالفت امر وجودیست و وجود وجود ندارد. همون اشکالی که شما در همون مانعی که برای زدیت آوردید و به خاطرش زدیت رو نفی کردید، همون مانع برای مخالفت است، به خاطرش مخالفت رو منع کنید. ایشون نرفته سراغ اون، چون میرفت نفسش وارد میشد، گفتم اینها به حیثیته، یعنی همین حیثیتی که در نفی مثل داشتیم، یعنی این مانعی که در نفی مثل داشتیم در مخالف نیست. بعد محسنین آمدن اعتراض کردن که اون مانعی که در نفی ضد داشتی چی هست. خب نمیرسیم بقیه مطالب بخونیم، بقیه مطالب اینشالله اونو برمی جلسه همون.